بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. شیخ اعظم انصاری در تعقیب مطلب و اقامه ادله برای صحت بیع فضولی از جمله میگه رب ما یعید المطلب به روایت ابن اشیم. خبری هست که از ابن اشیم یا ابن اشیم دو جور در رجال این شخص ذکر شده، اشیم یا اشیم. خبری هست در جلد 13 وسائل باب 52 از باب ببخشید جلد 13 وسائل صفحه 52 باب 25 از ابواب بیع حیوان. یک مرتبه گیدی آدرس میخوانم، جلد 13 وسائل 20 جلدی صفحه 52 با 25 از ابواب بیع حیوان. روایت در این مورده که یک عبدی بوده معزون در تجارت، یعنی مولای عبد اذن داده بوده به این عبد که در تجارت کار بکنه. خب حالا برای خاطر اینکه این حدیث روشن بشه، این عبدی بوده که اطراف مولای خودش معزون بوده در تجارت، مولای این عبدم اسمش زید فرض کنید. خب این عبد مشغول تجارت بوده، برخورد کرده به یک نفر، اسم او را هم بکر فرض کنید، بکرم به این پول داده که یک عبدی را بخره و اون عبد را آزاد کنه و اون عبدم بره حج به جا بیاره به نیابت. این شد دو. این شخص عبد هم باید یک عبدی میخرید، رفته پدرش خریده، دیده که فرصتیست و پدرش هم عبد و پدرش خریده. مولای عبدم اسمش عمره، رفته پدرش خریده، پدرش اعزام کرده، آزاد کرده، اعزام کرده برای مکه و اعمال حج. اون شخصی که نامشی گفتیم به این که بکره، اسم این عبدم خالد در نظر بگیرید، اسم اون شخصی که گفتیم به این که اسمش بکره پول داده به این که برای یک عبدی را بخره و آزاد کنه به حج بفرسته، اون شخص بعد از دادن این پول مرد. این شخص هم رفت مکه، پدر این شخص که آزاد کرد رفت مکه، از مکه که برگشت آمد اعمال حج انجام داد، نزاعی درگیر شد در این که این شخص از چه پولی خریده شده و الان عبد کیه. از طرف اون زید که مولای این عبد بود، این عبدم اسمش خالد فرض کرده، اون میگه به این خب من پول داده بودم به شما تجارت کنید، این را از پول من خریدید. مولای خالد اینجوری میگه. از طرفی هم اون مولای عبد که نامش عمر فرض کردیم، مولای عب خالد، اون میگه نخیر اینو به پول ما خریدید، این مال ماست. از طرفی هم که اون بکر که مرد، ولی ورثه بکر میگن که پول ما را داده، اینه خریده، بنابراین این مال ماست. الان دعوا درگیر شده بین این که این عبد مال کیه. زید میگه مال منه، عمرم میگه مال منه، بکرم ورثه بکرم میگن مال ماست. خب این حدیث، از این حدیث شیخ استفاده میکنه. بعد رفتن به ابو جعفر باقر علیه السلام مکتب را مطرح کردن، جواب داد. شیخ از این حدیث استفاده میکنه به این که اگر بیع فضولی درست نبود، ورثه اون بکر نمی آمدن میگن این مال ورثه. اون بکر چون پول داد و مرد، پول شد مال ورثه. اگر این بیع فضولی صحیح نبود، ورثه بکر ادعا نمی کردن که این عبد مال ماست. بس معلوم شد به این که بیع فضولی صحیحه، کسی از مال کسی، چون اونم وکیل بود از طرف بکر برای خریدن. بکر مرد، وقتی بکر مرد وکالت از بین رفت دیگه، چون موکل ببینید وکیل وکیل نیست، ولی پول در دستش هست مال بکره. ورثه میگن که این پول را، ورثه بکر این عبد را از پول ما خریده، و حضرت هم نگفته به یه حضور صحیح نیست در حکمی که عرض میکنیم. اگر در ارتکاز این اشخاص نبود که مسلمانان، که بیع فضولی صحیحه، من رأسن باطل نیست، نیامدن ورثه ادعا کنن که این از پول پدر ما خریده. و حضرت هم نگفته خب پدر شما مرد قبل از خریدن اینا، خب بیع فضولی نه، این صحه گذاشتن، حکم فرمودن. از این که حضرت نفرموده به این که بیع فضولی باطل و حکم دیگه بیان فرموده، معلوم بشه در ارتکاز اینها این بوده که بیع فضولی صحیحه. حضرت باقر علیه السلام هم به این ارتکاز صحه گذاشته و صحیحه. حالا حدیث در جلد 13 وسائل صفحه 52. یک نفرم به نام آقای ملایی، بحثی که ما گفتیم کسی نوشته بیاره، یک نفر اگر واجب کفایی بدانید که خب از ذمه همه ساقطه، اما این واجب عینیه، به نام ملایی بحث ما رو نوشته بود آورد و بعدن بیان اون جایزه هم که ما گفتیم خدمتشون هست. بله آقای ملایی نوشته، اما حدیث اینه: محمد ابن الحسن به استاده شیخ طوسی عن حسین ابن سعید عن ابن محبوب عن صالح ابن رزین عن ابن اشیم یا ابن اشیم. سند حدیث صالح ابن رزین مجهول الحاله، ابن اشیم هم مجهول الحاله، توثیق نشده، سند ضعیفه. عن ابی جعفر علیه السلام عن عبد لقوم مأذون له فی التجاره. عبدی بوده، عبد اسم چی گفتیم؟ اسم عبد چی گفتم؟ خالد. اگه قرار بود دقت کنید زیاد بود. این عبد، عن عبد لقوم مأذون له فی التجاره، اسم خالده و عبدم برای قومی هست، ولی اون قوم که ارباباش گفتن در تجاره شما آزادی، پول دادن برای تجارت. در زمین مشغول تجارت که دفع ایلی رجل الف درهم، یک شخصی آمد به این شخص 1000 درهم داد. اسم این چه گفتیم؟ بله؟ بکر آمد و به این شخص 1000 درهم داد که این بره. فقال اشتر بها نسمتن و اعتقها عنی و حج عنی بالباقی. گفت برای این که به این 1000 درهم یک بندهی بخر نسمه و اعتقها عنی، اطرح من آزادش کن و حج عنی، اون وادار کن بره به مکه به باقی پول. ثم مات صاحب الالف، صاحب الف که اسمش چی بود؟ گفتیم بکر. بکر مرد. فانطلق العبد، عبد یعنی همین خالد، فشترا عبا و پدرش خرید، فاعتقه عن المیت، این آزادش کرد، و دفعه الباقی یهج عن المیت فحج عن، رفت مکه رجون. بلغ ذلک موالی ابی، موالی ابی اسمش چی بود؟ عمرو بود بارک الله، و موالیه زید بود. ورثه میت یعنی ورثه بکر. خب به اینا خبر رسید و فختسمو جمیعا فالالف. اینا اختصار دارن که این 1000 درهم داده خرید مال کی بوده؟ از طرف اربابش که معزون در تجارت بوده، که اون زید میگه مال رفته است، و از طرف اونم که پدرش خریده، خب از طرف اونم که رفته پدر، این الف که داده خریده، از که خریده، حتی از طرف اون امرم در دست این پول هست برای تجارت، اونا میگن به پول ما خریده، بنده ما را به پول خود ما خریده. از طرف بکرم که در دستش پول هست دیگه، داده بود دیگه بره بخره دیگه. از کنم که اینا اختصم و جمعی انفلال فقال موال العبد و موالی معتق انمشتریت اواک بمارن فقال الورسه، ورسه بکر گفتن که نخیر اشتریت اواک بمارن. خب حالا اینجا آمدن خدمت حضرت باقر علیه السلام. قال ابو جعفر علیه السلام اما الحج فقط مزد به ما فیه الله ترد. گفت اعمال حجی که انجام داد درست بوده، در اون بحث نیست. اما الحج فقط مزد ما فلا ترد. اما المعتق، تکلیف این معتق چیه؟ فورتنا الی فرق لموالی ابی، این باید بره سراغ امر که اول مال امر بود دیگه، نوال ابی و ایل فریقین. حالا ورسه بکر و ورسه بکر و دیگر زید، ایل فریقین بعد و اقامه بلبگین الان نشتر عبام انبالم کان الله رقن. بعد از اون دیگه زید و دیگر ورسه بکر اگر بگین اقامه کردن که این رو از پول پدر اونها خریده، این اصلا به این که مال اونا خواهد شد، و الا این مال همون امر است که مالی که پدر بوده. خب این حدیث از جهت دلالتش در این که بیع فضول را صحیح می دانسته امام و اونا هم در ارتکازشان صحیح می دانستن بحثی نیست. امام رضوان الله در کتاب بهشان دارن که دلالتش بر این که بیع فضولی صحیحه بحثی نیست. اما خب از جهاتی در این حدیث بحث است. اولا از ذات ضعف سند، سند ضعیفه. خب ضعف جای اشکال همون حضرت باقر فرمودن میخواید به ایراد چیز دیگه میخواید بگید، همون که حضرت باقر فرمود میخواست بگید چیز دیگه میخواید بگید، همه حضرت باقر رو خواهد نیم دیگه، همه این شما بگید حضرت باقر فرمود تو جای اشکال جا داره دیگه. حضرت باقر مطلب فرمودن همون رو میخواید بگید که من گفتم، غیر از اون که ما باقر فرموده بخوای بگی وجوب چی دیگه، خلاصه اشکال جا داره دیگه. بحث اینه که اینجا چند تا مطلب هست. یه مطلب درباره حدیث ضعف سنده، ببینیم این جبران میشه جبران نمیشه، مبانی فرمو کنه. دوم اینکه حضرت باقر علیه السلام که اینطور فرمودن روی چه اصلی فرمودن که این بر میگرده به همون امر و باید ورثه میت و زیدم دلیل بیارن که به پول اونا خریده شده، این هم واضحه این مطلب است. خب بازه بحثای دیگه اینجا هست، این که بگنه داخل بگنه خارج هم یک بحثی است. یک بحث دیگه این است که وقتی که چیزی کسی ادعای صحت میکنه، کسی ادعای فساد میکنه، قول کسی که مدعی صحت مقدمه بحثی است. بحثای زیاد داره که انشاءالله بعدن به عرض محترم خواهد رسید. خب اما روز چهارشنبه، در روز چهارشنبه ما در هفته گذشته از نهج البلاغه مطلبی خواندم، چند مطلب رو باید به عرض برسانیم، اما باز هم مطلع سخن خوب از همین نهج البلاغه باشه. مثل که در خطبه 173 بود، بله 172 که حضرت امیر علیه السلام چند مطلب فرمودن. همه خطبه همینطور. اول اینکه ایها الناس ان احق الناس بالقیام به هذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم به امر الله فیه. یک قاعده کلی، کسی میتواند به حکومت و امامت قیام کند، به مدیریت قیام کنه که اقواهم علیه، از همه قوی تر باشه برای قیام به مدیریت جامعه، و اعلمهم به امر الله فیه، و اعلم باشه به امر الله تا بر اساس امر پروردگار حکومت را اداره کنه، تأسیس کنه، اداره کنه. یک مطلب بود در اینجا که خیلی مهمه. این مطلب دیگه بود در اینجا بود که اندما یحمل هذا العلم، بعد از پرچم را بستن در جنگ صفین، انما یحمل هذا العلم، ببخشید، لا یحمل هذا العلم الا اهل صبر والعلم بمواقع الحق. یک کلمه دیگه داشتن، چه کسی میتواند که این پرچم را حمل کنه؟ ولا يحمل هذا العلم الا اهل البصر والصبر والعلم مباق الحق. کسی میتونه پرچم دار باشه؟ سه تا چیز داشته باشه. اول اهل بصیرت باشه، دوم اهل صبر و استقامت باشه، سوم اهل علم به مواقع الحق، به مواقع حق علم باشه. در شروع مطالب زیادی درباره همین خطبه هست. بنده اون موقع که در همین مسجد اعظم نهج بلاغه را بحث داشتیم عرض می‌کردم، که البته قبل از انقلاب بود و اون موقع آتش و علاقه به این قبیل مباحث متاسفانه بیش از حالا بود. این مسجد اعظم و اون راه رو اینا همه پر می‌شد. اون موقع حاشیه تمام خطبه ها نوشتم، رو اینجا اینه، جرخوی جلد دهم صفحه 156، چهار تا شرح را ما اون وقت مطرح میکردیم. خویی، شرح خویی جلد ده صفحه 156، بهرانی جلد سه صفحه 339، فیزلال جلد دو صفحه 509، ابن ابی الحدید جلد نو صفحه 328. شرح خطبه مطالب خیلی فراوان، اما خب الان فرصت نیست و خلاصه، اما این اندازه می فهمیم که از اول ائمه علیهم السلام نظرشان این بوده به اینکه اداره جامعه کسی که دارای این اوصاف باشه، پرچمدار در هر موضوعی که پرچم بلند میکنه، میخواد که یک کار مهم انجام بده، باید اهل بصر و صبر و علم و واقع حق باشه. اما درباره چند موضوع بخوایم عرض کنیم، اول موضوع همان انتخابات. اول این مطلب که درباره انتخابات باید عرض کنم اینه که بنده تا به حال هیچ فردی را معرفی نکردم، هیچ فردی را مطرح نکردم، هیچ مصداقی را بیان نکردم. تا آخرم ابنا همینه، ما فقط اوصاف را و کلیات را میگیم که بایستی انشاءالله تعالی جامعه ایران الان الحمدالله تعالی آمادگی داره و روز به روز آماده تر میشه برای خلق حماسه سیاسی. ما فقط اوصاف را بیان میکنیم. مردم الحمدالله خودشون بصیر و بینا هستن. کسی که بیشتر و بیشتر واجد این اوصاف باشه انتخاب خواهد شد. همون اعتکافی هم که در پیش داریم، در اعتکافی از کارها این باشه، در اعتکاف، در جلسات اعتکاف که در کل مملکت الحمدالله تعالی جریان داره، افرادی که مدیریت اعتکاف دارن در کل مملکت، همون معتکفین را اینا افرادی هستند که بسیار روشن و متعهد هستند. حرف اینا در دیگران هم اثر داره. همه بایستی با اون اوصاف مملکت را آماده کنیم. روز 24 خرداد یک حماسه سیاسی که حاوی اقلن 50 میلیون رای باشه انشاءالله تعالی و متشتت هم نباشه. این یک جهادیست، یک حماسه است در برابر دشمنان که سعی میکنند که القا کنند که مردم نسبت به نظام سستن. نخیر، مردم روز به روز نسبت به نظام علاقمندتر و این حماسه سیاسی ایجاد. کلیاتی که ما عرض کردیم، اولین شاخص ولایت مداری است. چون ما زیر سایه و چتر ولایت داریم زندگی میکنیم، ولایت بقیم ولایت رسول الله صلی الله علیه و سلم. اولین شاخص آن است که از لحاظ ولایت مداری در حد اعلای ولایت مداری باشه. در نتیجه کارهایی که انجام داده و میده و امتحانها جریان ها که وجود آمده، خلاصه نمره 20 در ولایت مداری داشته باشه. بله. دوم، بحث مدیریت. مدیریت کار ساده ای نیست. ممکنه بعضی ها در یک قسمت مدیریت خوب داشتن، اما خب میدین زندگی ابعاد داره، بعد فرهنگی داره، بعد سیاسی داره، بعد اقتصادی داره، بعد اجتماعی داره، ابعاد زیاد داره. باید یک شخصی در تمام ابعاد قوی باشه و امتحان خود را داده باشه. سوم، از لحاظ فرهنگ عمیق هم به مشکلات داخلی توجه داره و ریشه های اونها را شناخته و کار را میخواد ریشه انجام بده، و هم دشمنانه که در خارج مملکت خودمان داریم که الان امروز تمام دشمنان اسلام، چه استکبار، چه صهیونیست، چه وهابی، فرق نمیکنه، اینا همه همدست شدن برای کوبیدن اسلام ناب و تشیع و اون نظامی که در ایران حاکمه. باید یه شخصی باشه که تمام این مشکلات را با ریشه درک کنه. این یه فرهنگی بسیار عمیقی، فرهنگی دینی و ایمانی بسیار عمیقی میخواد. چهارم، انقدر شجاع باشه که در برابر تمام این دشمنان بتونه به این که پاسخگو باشه و مدیریت به این ترتیب. اینا اوصافیست که لازمه که داشت دلسوز و متعهد و خلاصه یک فرد اینچین ما بخواییم، ولی هیچ وقت مصداق را معین نمی کنیم. مردم خودشان با بصیرت و بینایی خودشان خب تشخیص میدن. اینها باز هم تاکید بکنم، این موضوع اعتکافی که در پیش داریم در همان جلسات اعتکاف یکی از بحثا باید همین موضوع باشه. این اشخاص خودشان روشن بشن، روشن تر و در خارج هم خیلی تاثیرگذار خواهد. خب، مطلب دیگه این است که امروز روز نکبت نامیده شده، برای که در حدود 50-60 سال قبل از این دنیای استکبار برای خاطر اینکه یک لانه و آشیانه، یک پایگاهی داشته باشه در میان کشورهای اسلامی که مجری فرمان و خواسته های استکبار باشه، آمدند و یک جایی رو انتخاب کردند به نام اسرائیل. یک حکومت جعلی درست کردند و لحظه به لحظه پشتیبانی کردند و الان هم همینطور علت محدثه و مبقی استکبار. حالا چطور شد که اینا را از یهود انتخاب کردند؟ برای خاطر اینکه یهود منظورم از یهود صهیونیست است، چون یهود دو قسمته. من دیگه این موقع درباره یهود بحث کردم، صهیونیست ها چند یکی از وکلای مجلس که یهود خودش با چند نفر از یهودی های ایران آمدن بنده بودن، شنیدیم که شما درباره یهود صحبت کردید، چنین چنین گفتید. و نه، ما اینجور دیم، منم منظور شما نبوده، منظور من شما نبوده، منظور من همون صهیونیسته. صهیونیست ها یک یهودای خاصی هستن. اولا همونطور که قرآن میگه اینا خودشان را قل یا ای الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت کنتم صادقین. اینا همون یهودی ها هستن که اینا میگن ما اولیای خدا ما هستیم، بقیه مردم همشون هیچ. ما هم اونقدر خداوند ما رو دوست داره که ما خداوند ما رو دوست داره، اهل بهش ما هستیم. کشتن دیگران، زن و بچه و کودک و بزرگ و کوچک، اموال دیگران، همشون باید ما بکوبیم و از بین ببریم و یک ما بندگان خاص خداست. اینا اینجوری هستن. بعد قرآن کریم هم به جنگ اینا آمده. اینا هم حضرانی که پیغمبر اسلام مبعوث شد به علیه پیغمبر بنی قینقا و بنی نذیر و بنی قریظه و امثال اینا بود. بسیاری از آیات قرآن، رسول قرآن، اینا آتش افروزی اینها هست با پیغمبر. اینا آرام ننشستن، همیشه علیه مسلمان ها بالاخره بساط دارن، ضربت علیه ما ذلت و المسکنه، ولی خب با ذلت زندگی میکنن. برای خاطر اینا باید زیر چتر آمریکا، زیر چتر دیگران باشن، هیچ وقت استقلال ندارن. این یک ذلت و حقارت برای اوناست. قرآن هم چند جا داره ضربت علیه ما ذلت و المسکنه با او بقضا ایمان الله، این آیه 61 سوره بقره است. ضربت علیه ما ذلت و اینما سقفوا، هر کجا باشن، الا به حبل من الله یا به معنویت به چسبن، می چسبن دروغ، یا حبل من الناس و باغ به غزه من الله زوتری مسکنت است. حالا که بنده هم کان یکرون با یاد الله و یقتلون نعلم یا بغیر حق زال که ما اسو و کان یعتدون. خلاصه قرآن کریم اینها را ذلت و حقارتشان را بیان کرده و اینها یک آشیانه و لانه و پایگاهی برای سکر. خب بالاخره مدت های زیادی آمدن، یه استکبار مصور درست کرد، همش هم دفع الوقت بود و روز برای جنر تثبیت شدن. این روز نکبت یعنی اینا بیدار شدن از اون وقت که از عاشورا درس گرفتن، اینا بیدار شدن و قیام کردن که بالاخره سرزمینه خودشان رو آزاد کنن. عده زیادی که از این مملکت رفتن که اسرائیل رفتن رو برگردانن، جهاشان رو به اونا بدن و خلاصه یک عویسهی که امام رضوان الله علیه فرموده است، آقای عویسه و مشکلی که الان مسلمان دار همه سگنیسته. اینا هستن با همان تحریک وهابی‌ها دست دارن، با تمام فرقه که علیه مسلمان ها باشن هر گذار دست دارن، با هر کسی که بخواد علیه مسلمان ها قدم برداره سازش دارن، میسازن با ترکیه، میسازن با آمریکا، ساختن با آمریکا، ساختن و قطر که بسه نوکر برای نه کار بکنه سوره اینا دیگه. یکی از سوره های قرآن سوره 85 سوره بروج و سماع ذات البروج و یوم الموعود و شاهد و مشهود قتل اصحاب الاخدود. اصحاب اخدود همین هستن، مرگ بر اصحاب اخدود. اخدود یعنی چی اخدود؟ برای خاطر اینا یک گودال های میکندن، گندالا رو پر میکنه از آتش، میابردن اشخاص منشاندن در کنار اون گودال، خودشان تماشا میکردن، میگفتن یا یهودی بشید یا میکشیم. خیلی یهودی میشن میکشتن. یکی از کسانی که از رجال این زونواسه که در یمن این کار رو میکرد، این سوره در همون جنازه شده. و سماع ذات البروج و یوم القسم، به آسمان ذات البروج که برجایی داره، بل یوم الموعود روز قیامت ها شاهده ما شد قتل است، مرگ بر اصحاب اخدود. چرا اینا چطور بودن؟ النار ذات البقود، اینا صاحب آتش بودن، هیزم ها را مشتعل کرده بود، ازهم علیها قعود، اینا می آمدن کنار اون گودال های منشستن، گودال ها را پر از آتش می کردن. اون وقت می آمدن اشخاص را می آوردن، هر کس یهودی بود این رها میکنند، هر کس قبول نمیکرد اینا میسوزاندن. این سابقه اینا در قرآن بسیار بسیار به همین ترتیب ذکر شده. امروز هم باید بدانیم، همیشه باید این حس در ما زنده باشه، مبارزه با صهیونیست و هر کس مبارزه ما باشه ما باید کمک کنیم تا صهیونیست اینجا برداشت شد، دنیا مقصد ممالک ما آرامش و آسایش نخواهد دید انشاءالله تعالی. این کار واقع خواهد شد. یک تفسیری از تفسیری فی ظلال یک حدیث اونجا بود، من اینجا نوشتم، اینو ملاحظه کنید، خیلی عجیب این حدیث. خلاصه میگه پیغمبر صلوات الله علیه فرمودن ببینید که تا یهود را نابود نکنید که ظهور امام زمان به وقوع نخواهد پیوست. از صحیح بخاری نقل کرده در کشف، انشاءالله هفته آینده بیان میکنم.